بسم الله الرحمن الرحیم.
نکته دیگری که اشاره کنم در بحث ذکر، ببینید طبیعت این عالم غفلت زایی است. عالم طبیعت عالم خاک دیگه. آدم هم دارن خاک بازی میکنن، با پول، با ثروت، با پست، با مقام، با هر چی دارن بازی میکنن، در واقع خاک بازی دارن میکنن. خاک بازی هم که آدم میکنه چی میشه؟ گرد و غبار بلند میشه. درست شو؟ حالا ما یا خودمون هم خدای نکرده مشغول خاک بازی هستیم، یعنی مشغول بازی با دنیا، یا اینکه حالا اگرم خودمون مشغول خاک بازی نیستیم، بقیه خلق که مشغول خاک بازی هستند، گرد و پای که بلند کردن، بالاخره وقتی داریم عبور میکنیم از بین خلق چیه؟ این گرد و غبار میشینه رو ما. درست شو؟ این گرد و غبار غفلت که تو این آدم برپا شده، اگر خود آدم هم مشغول بازی با دنیا و خاک بازی نباشه، این گرد و غبار وقتی آدم تو جمع مردم زندگی میکنه و عبور میکنه، این گرد و غبار میشینه رو دل آدم. ببینید الان شما مثلا خانم هایی که الان چادر مشکی سرشونه، از یه جایی رد بشن که گرد و خاک مثلا به پا باشه، خب گرد و خاک میشینه رو لباس روی چادرشون. خب معلومه دیگه اون گرد و خاکی شد لباس چادر. خب حالا اگه این گرد و غبار رو بتکنید شما، دوباره چادر به همون رنگ مشکی اولی خودش برمیگرده. اما اگر نتکنید و هی بیایید از اینجا عبور کنید، این گرد و غبار میشینه با هم، میشینه با هم، میشینه با هم، یه روزی میشه یه قشر ضخیمی از این گرد و غبار روی لباس شما نشسته، یه اصلا رنگ اصلی لباس شما معلوم نیست چی، کل لباس شما گم شد زیر این گرد و غبار. قلب انسان هم اینجوری، وقتی آدم تو عالم طبیعت عبور میکنه، گرد و غبار غفلت فضای این عالم پخشه، این گرد و غبار میشینه رو دل آدم. حالا اگه آدم دلشو پاک کرد، یعنی این اون چادر شما دیگر خواهد میشه، زود تکونش دادی، خود دوباره پاک میشه. اما اگه پاک نکرد چی؟ این گرد و غبار بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه، تا یه قشر ضخیمی رو قلب آدم تشکیل میشه، دل اون زیر خفه میشه، میمیره. انسان دچار دل میمیره. لذا این گرد و غبار غفلت رو باید پاک کرد دائما. همونطور که دائما داره گرد و غبار میشینه، دائما هم باید آدم پاک کنه. یه کتابی من دارم اسمش رفتوشه دیداره، اسرار عرفانی زیارت، رو اونجا نوشتم. توی اون کتاب توی پاورقی همین نکته رو اشاره کردم، گفتم دیدید میرید مثلا حرم ائمه، این خدام دائما دستمال دستشونه دارن پاک میکنن، جارو دستشونه دارن جارو میکنن، دائما دارن غباروبی میکنن. چرا؟ چون خب این همه زائری که داره میاد، خب بالاخره گرد پاک بلند میشه دیگه، میشینه رو ذریح، میشینه رو در و دیوار. خب اگه اینا دائما پاک نکنن، یه قشر ضخیمی از گرد و غبار میشینه رو اینا. اما اینا دائما دارن پاک میکنن، لذا همیشه هم اونجا تمیز. گفتم قلب مؤمن خانه اصلی خداست. القلب حرم الله. قلب مؤمن حرم اصلی اهل بیته. فرمودن قبورنا فی قلوب من والانا، قبر حقیقی ما اهل بیت تو دل عاشقان. خب این ذریع هم گرد و غبار میگیره، این رو هم باید همون جوری غبار رو بشینه. راهش چیه؟ راهش تذکره، راهش ذکره. یعنی همونطور که این غبار رفتت میشینه، انسان با ذکر این غبار رو پاک کنه، دانه غبار رو بیکنه. ببینید دیگه پیغمبر اکرم اشرف مخلوقات، حدیث داریم حضرت فرمود لا یغام علی قلبی و انی لا استغفر الله فی کل یوم سبعین مره. فرمود غبار این عالم کثرت رو دل منم میشینه، لذا من هر شبانه روزی در واقع 70 بار استغفار میکنم تا این غبار رو پاک کنم از رو دل خودم. رو دل من و شما دیگه مشخص بده. لذا انسان نیاز داره همونطور که مداوما داره غبار غفلت رو دلش میشینه، مداوما هم این غبار رو پاک کنه، بلا دل خفه میشه. لذا اسلام تمهیداتی رو اندیشیده برای اینکه این یاد خدا تو زندگی ما در واقع مستمر بشه، مداوم بشه و فراموش نکنه خدا. این تمهیدات متعدده. یکی از تمهیدات نمازه. لذا قرآن فرمود اقم الصلاة لذکری، نماز رو به پا بدار برای اینکه یاد من رو تو وجود خودت ترابط ببخشی و احیا کنی. خب حالا همین نمازهای پنجگانه، نمازهای واجب رو اگر انسان با توجه بخونه که خدا رو دیگه فراموش میکنه. این آدم اول صبح که از خواب بیدار میشه اولین کاری که میکنه میره وضو میگیره، میاد سر سجاده عبادتش، یعنی روزش رو با یاد خدا شروع میکنه. بعد یه خونده میره دنبال فعالیت های دنیوی و اینا تا بخواد یه خود خدا رو فراموش کنه، صدای معذن بلند شد، ظهر شد، دوباره سر سجاده میگیره، دوباره یاد رو بکنه. حالا اگر نماز عصر هم همراه ظهر خون که خون، اگر با فاصله خون باز یه ساعت بعد، یه ساعت و نیم بعد، دوباره سر سجاده عبادت داره یاد خدا رو احیا میکنه، چون هر دو حالتش مجازه هم میشه، پیوسته خون هم میشه جدا خون. بنا به احادیثی که هم شیعه هم سنی نقل کرده، پیغمبر اکرم هر دو جور خوندن، ائمه هم هم میشه. باز یه بوده میاد مشغول فعالیت های دنیا میشه، خدا یادش بره، اذان مغرب شد، دوباره سر سجاده نماز، دوباره یاد خدا رو میگیره. و بالاخره آخر شب که میخواد تو رخت خواب بره، باز قبلش نماز عشا رو خون با یاد خدا. دیگه کی وقت بره خدا رو فراموش کنه؟ اضافه به اقیم صلاه در ذکر. تازه اینا نمازهای واجب. چقدر نماز مستحب داره؟ دو برابر رکعات نماز واجب نوافل داریم دیگه. یعنی قبل از اذان صبح شما دو رکعت نافله صبح رو می‌خونی، اذان صبح رو گفتن بعد نماز صبح رو، اذان ظهر رو که گفتم 4 تا دو رکعت یا 8 رکعت نافله ظهر رو می‌خونی بعد 4 رکعت نماز ظهر رو، قبل از نماز عصر 4 تا دو رکعت نافله عصر رو می‌خونی بعد نماز عصر رو، بعد از نماز مغرب 2 تا دو رکعت نافله مغرب رو می‌خونی، بعد از نماز عشا یه دو رکعت نشسته که بهش میگن نماز بوتیره نافله عشا رو میخونی، بعدم تو دل سحر بیدار میشی 4 تا دو رکعت نافله شب میخونی، یه دو رکعت نافله نماز شب و یه رکعت نماز وتر یا بعدش که هر دو درست. و دیگه چه وقت داری خدا رو فراموش کنی؟ تازه باز نمازهای مستحبی اینا نیست، چقدر نمازهای مستحبی داری، چقدر نمازهای مستحبی داری. لذا نماز خودش یه تدبیری است برای اینکه یاد خدا رو تو زندگی انسان احیا فرمود اقم الصلاه لذکر. دومین تدبیری که دین اندیشیده برای احیاء یاد خدا دعاست. این نکته رو خوب دقت کنید. ببینید با توجه به بحثایی که تا الان کردیم، این حرف دیگه خیلی روشنه که اگر چیزی رو ما نداریم به خاطر این بوده که به مصلحت ما نبوده، درسته؟ و الا خدا هم به حوائج ما آگاهه، هم غنیه، هم قادره، هم سخاوتمند و جواد و کریمه، هیچ دلیلی نداره که نداده باشه اگر ما واقعا بهش نیازمند بوده باشه. و خدا هم صبر نمی کنه که ما درخواست کنیم به ما بده. گفت الهی کفا علم و کعن المقال و کفا کرم و کعن استعار، خدایا آگاهی تو بر نیازهای ما، ما رو از گفتن اونها بی نیاز کرد و کرم تو ما رو از درخواست کردن از تو بینیاز. خدا صبر نمی کنه ما درخواست کنیم بعد تو، هر چی نیاز داریم به خدا عطا می کنه، درست؟ خب حالا اگه اینجوریه بس چرا اینقدر تاکید شده تو دعا؟ گفتن دعا کنیم، این همه آیه قرآن داریم تشبیه کرده به دعا کردن، این همه دعا از زبان پیغمبران و ائمه تو خود قرآن آمده، این همه حدیث داریم از پیغمبر و ائمه در تشویق به دعا، این همه دعا از زبان پیغمبر اسلام و ائمه انوار علیهم السلام تو کتاب‌های دعا وارد شده. پس دعا برای چی؟ چرا دعا کنیم؟ اینجاست که رمز دعا رو میشه پیدا. رمز دعا اینه، میخواد به کمک دعا کردن ما رو با خدا مرتبط کنه و یاد خدا رو تو دل ما احیا کنه. منتها ببینید ما هم مثل بچه کوچولو میمونیم. پس کن شما یه مادری یه دختر بچه 3 ساله داره، این بچه مریض شده، حالا این بچه رو برده دکتر، دکترم تجویز کرده که فلان آمپول رو به این بچه باید تزریق کنیم، حالا این بچه هم از آمپول میترسه، زده زیر گریه، مامان جون من نمیذارم آمپول بزنم. خب حالا این مادر میتونه این بچه 3 ساله رو بشونه بگه عزیز دل من، این بیماری که شما بهش مبتلا شدی اسمش اینه، یه همچین ویروسی وارد بدن شما شده، این الان یه همچین ضایعاتی ایجاد کرده، این دارویی که تو این آمپوله، این دارو اینه، این ترکیبات شیمیاییه وارد بدن شما بشه یه همچین اثرایی داره، این بیمار و بچه 3 ساله که این حرفا نمیفهمه که اینجوری شما بخوای بچه رو قانع کنی آمپول بزنن بشه. یه حرفا نمیتونه او رو قانع کنه. راهش چیه؟ راهش نه مادره به بچه هم میگه عزیزم یادت دیروز از دیلو اون اسباب بازی فروشی رد شدیم، اون عروسکه رو دیدی دلت خواست، اگه بذاری آمپول رو بهت بزنم اون عروسکه رو برات میخرم. این بچه عروسک میفهمه یعنی چی. و حالا با عشق عروسک هم میده به آمپول زدن. منتها مادر چرا بعد این عروسک داد؟ برای اینکه این آمپوله زده بشه این بچه از بیماری نجات پیدا کنه. اما بچه چرا تن داد به این آمپول؟ برای اینکه برسه به اون عروسک. حالا اگر این آمپوله رو زدن به این بچه و بچه هم حالش خوب شد، بعد رفتن در اون عروسک فروشیه دیدن ای داده بیداد عروسک فروش رفته و دیگه هم مثل اون ندارن، نشد اون عروسک رو بخرن برای این بچه. بچه میتونه بگه ای داده بیداد ما بی خودی تن دادیم به آمپول ضرر کردیم. نه عزیزم ضرر نکردی، فایده اصلی رو که نجات از بیماری بود تو بردی، ولو حالا فراهم نشد اون عروسک رو برات بخرن، ضرر نکردی. داستان اینه، بشر عقلش کوچیکه، بهش بگن برو یاد خدا کن کمالات زیادی از اون راه بهش میرسی، این نمیتونه یه جاذبه ملموس بشه براش. لذا اومدن بهش گفتن چیه؟ گفتن ببینم تو خونه نمیخوای، ها؟ ماشین نمیخوای، زن نمیخوای، بچه نمیخوای، پول نمیخوای، سلامتی نمیخوای، یا هر چی دلت میخواد دیگه. برو با خدا گفتگو کن، تو گفتگوی با خدا اون چیزا از خدا بخوا، خدا بهت میده. این حالا خونه و ماشین و این حرفا براش خیلی ملموسه دیگه، تو جاذبه اینا میره با خدا گفتگو میکنه، خدا رو یاد میکنه. حالا خدا رو که یاد کرد، کمالات ناشی از یاد خدا و اون ثمرات چیه؟ نصیب این آدم میشه. حالا اگر اون چیزی که این تو دعا خواست به مصلحت اون نبود و خدا چون این رو دوست داره دلش نمیخواد ضرر کنه این بنده، اون چیز رو به اون نداد، این بنده میتونه بگه ای داده بیداد این همه ما دعا کردیم این چیز ضرر کردیم از دستمون رفت مفت. نه عزیزم هم ضرر نکردیم. فایده اصلی دعا که به یاد خدا افتادنه و ارتباط قلبی با خداست و اون همه ثمراتیه که به بعضیاش اشاره کردیم همین جلسه، همه اونا گیرت اومد. ولی اون که حالا اون ماشینی که تو میخواستی امروز چون خدا به مصلحت تو نمیدید جور نکرد که این ماشین برات فراهم بشه، تو ضرر نکردی، فایده اصلی که یاد خداست رو برد. پس هدف اصلی از دعا اینه که آدم این یه جاذبه برای اینکه آدم بره سراغ گفتگوی با خدا و یاد خدا کرد. امام صادق فرمود علیکم به دعا فانکم لا تقربون الی الله بمثله، فرمود بر شما با دعا که به مانند دعا به وسیله هیچ عمل دیگری نمیتونید به قرب الهی برسید. دقت کردید؟ پس هدف اصلی از دعا کشوندن انسان به سمت یاد خدا و گفتگوی خود. حالا ببینید چقدر دعا داریم ما تو اسلام، چقدر دعا داریم، این کتابای دعا رو نگاه کنید. هیچ لحظه ای و هیچ صحنه ای از زندگی انسان وجود نداره مگر اینکه برای اون لحظه و صحنه لااقل یه دونه دعا از معصومین اون تعجب انگیزه ها. یعنی شما همین شب خوابین، از خواب بیدار میشین، مثلا صبح شده یا مثلا سحر اتفاق کشی نماز شب بخونه اگه از نماز شب یا صبح بیدار شد هم چشمت که با میشه یه دعا داره، دعای هنگام بیدار شدن از خواب الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور، الحمدلله الذی رد علی روحی لا احمده و اعبده. این دعای هنگام بیدار شدن از خواب. حالا بلند میشه از کجا میری مثلا دم دستشویی که حالا یه دستوری بشوری یا وضوئی بگیری، شیر آبو که با میکنی، آب از بوله جاری که میشه چشمت به آب میفته دعا داره، دعای انگام نگاه کردن به آب الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا. دست این داری زیر شیر بشوری دعا داره، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. حالا خواب بودی دهنت بعد مزدسته خدا آب بخواهی بکنی تو دهنت شسته بشه، دعا داره اللهم لقنی حجتی یوم فیها القار و ابلغ لسانی فیها به ذکر کم و شکر کم هم بکنه. حالا یک خودم آب نخواهی بکنی تو بینید بینید رو بشوری دعا داره، اللهم لا تحرم علی ریح الجنه و اجعلنی من یشم ریحها و روحها و ریحانها و طیبانها. حالا میخوای وضو بگیری آب میکنی تو دستت میخوای بری صورتت بشویی، دعا داره اللهم بیض وجهی یوم تصبت و فیه الوجود فلا تصبت وجهی یوم تبیض و فیه الوجود. دست راستت میخوای آب بریزی دعا داره، دست جبهت میخوای بشویی دعا داره، مس سر میخوای بکشی دعا داره، مس پا میخوای بکشی دعا داره. وضو تموم شد، دعای تموم شد، نه وضو داری. اللهم انی اسالک تمام الوضوء و تمام الصلاه و تمام رضوانه که بر جنبه. چقدر داده میری سر نمازم که همش گفتگوی با خداست، نماز تموم شد تعقیبات نماز بکنی گفتگوی با خدا، بعد بلند میشی میخوای یه صبحونه بخوری، میشی سر سفره صبحونه، دعای هنگام آغاز به خوردن غذا چقدر میکنی؟ صبحونه تو خوردی میخوای بلند شی، دعای هنگام دست کشیدن اول، پا میشی لباس بپوشی میگی دانشکده، دعای هنگام پوشیدن لباس، حتی دعای هنگام پوشیدن گرم دعا داره، میخوای از در خونه بیای بیرون دعای هنگام ترک منزل. آقا تا شب هیچ کاری نیست که آدم بخواد بکنه، تا وقتی میخوای بری تو رخت خواب باز میگه برو وضو بگیر بسم الله، برو برو تو رخت خواب این ذکر رو این آیه قرآن رو بکن تا خوابت ببره. تمام فضای زندگی انسان پر کرده. چرا؟ یه هدف این نبود که واقعا مسلمان یه آدمی باشه که اول مفاتیح جنان رو بغل رخت خوابش بذاره صبح که بیدار شد همین با خون هم تو خواب شروع کنه به خوندن دعا تا شب هم که عجب میشه دعا بخونه. هدف اینه. البته این دعاها رو اگر حفظ باشید و معانیشو بدونید، معانی بسیار لطیف اخلاقی و عرفانی زیبایی تو این دعا هست، یادآوری های خیلی خوبیه این دعاها اگه بلد باشد. اما هدف اصلی این نبوده. هدف اصلی چی بوده؟ این بوده که میگه بابا تو یک لحظه زندگیت خدا رو فراموش کن. این دعا وسیله ایه که تو رو یاد خدا بیاره، یک لحظه خدا رو فراموش کن. یا از کاری که این همه داریم، ذکر گفتن، این همه از کار مستحبی که وجود داره، این از کار و تأکیدات زیادی که شده که چقدر ثواب داره ذکر گفتن، هم تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، تسبیحات اربعه، از کار دیگری اسماء خدا رو گفتن به زبان جاری کردن، تو همین دعای اول ماه ذی‌حجه که الان هستیم چقدر ذکرهای قشنگی از دلیل مفاتیح رو ببینیم، چه ذکرهای قشنگ توحیدی همینه. توی همه ذکری که وجود داره تاکید شده این ذکر گفتنام برای چیه؟ برای اینکه یعنی یاد خدا بنداز خودت رو، نگذار این غبار غفلت عالم جسد و طبیعت روی دل تو تلمبار بشه و دلت موزی خفه بشه، دائما غبار روی کن دلت رو به این مسائل. اینا تدبیرهاییست که دین اندیشیده برای اینکه نگذار یاد خدا از قلب ما محو بشه. ذکر انواعی داره. اصل ذکر ببینید ذکر قلبیه، یعنی دل به یاد خدا بودن، و اینکه آدم دلش به یاد کسی باشه نتیجه محبتیست که به او داره. آدم دائما به یاد کسیست یا چیزیست که دوستش داره. بنابراین ذکر قلبی که اصل ذکر و حقیقت ذکر، نتیجه اینه که انسان خدا رو دوست داره. وقتی انسان خدا رو دوست داشته باشه دائما دلش قلبی محبوب بشه و توجه قلبیش به محبوب بشه. پیغمبر اکرم فرمود من احب شیئاً اکثر ذکره، فرمود کسی چیزی رو دوست داشته باشه زیاد به یاد اون چیز، و طبیعتاً کسی که خدا رو زیاد دوست داشته باشه زیاد هم به یاد خدا هست دیگه، یاد هیچی غیر خدا نیست حتی یاد خودش. دوم این نوع ذکر، ذکر لسانیه. ذکر لسانی یعنی نام خدا و اسماء حسنای الهی، صفات اولیای الهی رو بر زبان جاری کردن، نام دوست رو به زبان راندن و از خوبی‌های او تعریف کردن. ببینید وقتی آدم عاشق کسی شد علاوه بر اینکه دلش به یاد اوست، وقتی زبان هم باز می‌کنه نام او رو به زبان جاری می‌کنه و از خوبی‌های او تعریف می‌کنه. پس ذکر لسانی از آثار ذکر قلبی است. وقتی دلم به یاد خدا باشه زبانم هم گویای نام خداست و هم کننده و تسبیح کننده و تحمید کننده و تحلیل کننده خدای متعال. شعر معروف رو شنیدید دیگه که یه کسی، یه ساربانی مجنون رو دید گوشه صحرایی نشسته با دستش رو خاک می‌بوسه، لیلی لیلی. ازش پرسید چیکار داری می‌کنی مجنون؟ چی گفت؟ گفت نقش نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میکنم، چون میسر نیست من را کام او، عشق بازی میکنم با نام او. این عشق بازی با نام محبوب، این هم ذکر لسانیه. سومین نوع ذکر، ذکر عملیه. ذکر عملیه یعنی چی؟ یعنی در جهت رضای محبوب عمل کردن، مطابق با خواست او رفتار کردن، فرمان او رو اجرا کردن، از آنچه او نمیپسنده فاصله گرفتن و پرهیز کردن. این هم باز از آثار دل به یاد محبوب بودنه. یعنی ذکر قلبی یکی دیگه از جلوه هاش در ظاهر ذکر عملی است، فرمانبری از خداست، در مسیر رضایت الهی رفتار کردن. پس ذکر سه جور شد: ذکر قلبی که اصل ذکره، و ذکر لسانی، و ذکر عملی که از آثار ذکر قلبیه. حالا وقتی نام خدای متعال رو انسان به زبان جاری میکنه، یا خدا رو در قالب نامی در درون یاد میکنه، این در واقع واژه و لفظی که در به زبان او جاری میشه یا در درون او جاری میشه رو اصطلاحاً بهش میگن ورد. فرق ورد و ذکر اینه: ذکر اون یاده، حقیقت یاده، و اون یاد وقتی قالب لفظی پیدا میکنه اصطلاحاً بهش ورد گفته میشه. حالا این ورد یا ذکر لسانی، ذکری که به زبان جاری میشه یا در درون در قالب یک لفظی شکل میگیره، این انواع و اقسام میداره. حالا اقسام ذکر رو میخواییم بگیم چی؟ دو نوع ورد یا ذکر داره. یکی ذکرهای عمومی، ذکرهای عام. این ها ذکرهایی که از طرف پیغمبر اکرم ائمه اطهار علیهم السلام توصیه شده که خوبه، ثواب داره، سازندگی داره آدم ذکرها رو بگه. مثلا صلوات بر پیغمبر و اهل بیتش، مثل استغفار کردن، مثل تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل تسبیحات اربعه و امثال اینها که در واقع تجویز عمومی شده. اینها ذکرهای عامند، هر کسی میتونه استفاده کنه ازش و برای همه هم در واقع مفیدیت و سازندگی داره. اما یه ذکرهای خاصی داریم. ذکرهای خاص رو در واقع یک رهبر معنوی، یک راهبر ذی‌صلاح، یک عارف کامل که به مقام دستگیری و هدایت و ارشاد رسیده، با توجه به حالتی که سالک داره، چه حال روحی چه حال ظاهری اون سالک، برای ایجاد تحولات معنوی در اون ذکرهای خاصی رو با دستورالعمل معینی برای او تعیین میکنه. میگه این ذکر رو به این تعداد در طول این چند روز در چنین حالتی، مثلا با حال روزه داشته باش یا در خلوت باش یا نمیدونم با صدای بلند بگو یا در درونت بگو، چند بار بگو و چند روز این کار رو ادامه بده. این ذکرهای خاصی که اون در واقع راهبر و اون مربی معنوی و عرفانی تجویز میکنه با توجه به حالت هر سالکی. اینها رو سر خود نمیشه رفت سراغش. این ذکرها آدم همینجوری بره توی کتابی بخونه و مشغول بشه بسیار خطرناکه. مثل این مونه که شما برید توی دواخونه دارو فروشی و خب همه این داروها هم چیزای مفیدی هم برای مریضی های مختلف، ولی شمایی که پزشک نیستید همجور سر خود یا قوطی دارو رو بردارید، بعدم طبق سلیقه خودتون در واقع شروع کنید مصرف کردن، بسیار میتونه خطرناک باشه. این ذکرها اینجوری، یعنی ذکرهایی که جنبه ذکر خاص داره حتما باید توسط یک پزشک روحانی و معنوی ذی‌صلاح تجویز بشه و فرد سر خود حق نداره بره سراغش، و اگه بره تبعات تلخش رو دیگه مسئولش خودشه. ذکر یه تغییراتی در روح شما ایجاد میکنه. اون ذکرهای خاص یه تغییرات روانی و روحی ایجاد میکنه در شما. اون وقت بستگی به حالت شما اون تغییر باید معلوم بشه. روح شما الان برای رشد به چه نوع تغییری نیاز داره؟ بر اساس اون ذکر معینی به مقدار معینی با شرایط معینی تجویز میشه برای شما. اون کسی که باطن شما رو میبینه، راه تحول و تصحیح و تکامل شما رو هم میشناسه، خودش رفته این راه رو به مقصد رسیده و حالا در واقع برگشته که دست سالکان رو بگیره برای رسوندن به مقصود، اوه که میتونه تشخیص بده چه نوع تغییری شما نیاز دارید و این تغییر در روح و روان شما از طریق گفتن چه ذکری با چه شرایطی امکان پذیره. طبیعتاً وقتی شما جاهلانه میرید سراغ یه ذکری و مشغول میشید، اون ذکر تغییر در شما ایجاد میکنه، ولی گاهی اوقات اون تغییر درست نقطه متضاد تغییری است که شما روحتون بهش نیاز داشت و شما رو دچار اختلالات روانی حتی ممکنه بکنه. نکته دیگه که تو بحث ذکر گفتن اشاره کنم بهش اینه که جوری نباید مشغول ذکر گفتن شد که شیشتون که حواسمون بیاد سراغ این گفتنه، از خود اون حقیقتی که با این لفظها میخواستیم یاد او رو در دل خودمون در واقع احیا کنیم، از او غافل بشه ذهن و دل ما. یعنی همه حواسمون سراغ این باشه که حالا چند تا گفتم، چجوری گفتم، من کم گفتم، زیاد گفتم، فلان، جوری حواسمون رفته سراغ ذکر گفتن که از خود مذکور یعنی از خود خدا توجهمون سلب شده و همه حواسمون سراغ گفتن این ذکر هست. نباید جوری مشغول ذکر گفتن شد که از خود مذکور و خدا یادم قطع توجه بکنه. خب ذکر مراتبی داره. پایین ترین مرتبه ذکر، ذکر لسانی است فقط، یعنی ذکری که ذاکر فقط با زبان داره نام خدا یا صفات خدا رو بر زبان جاری میکنه بدون اینکه دلش حاضر باشه و بدون اینکه فکرش حاضر باشه. فکرش جای دیگه است، دلش جای دیگه است، زبانش داره همینجوری اون اسم خدا رو تکرار میکنه. ببینید روح ذکر در واقع توجه دل به خدا و ذکری که دل درش حضور نداره، حتی ذهن و فکر درش حضور نداره، این یک پیکر بیروحه. همونطور که یک پیکر بیروح یک انسان یک پیکر مرده است و کاری ازش بر نمیاد، ذکری که توأم با توجه نباشد هم کاری ازش بر نمیاد، هنری نداره. اون همه سازندگی هایی که برای ذکر گفتیم مال وقتی که ذکر توأم با توجه باشه، اون آثار ذکر رو که جلسه قبل اشاره کردیم. در حالی که ما می‌بینیم شاید خیلی هم زیاد ذکر گفتیم، زیاد نماز خوندیم، خب نمازی که از بزرگترین از کار خداست، اقم الصلاة لذکر، اما می‌بینیم نه، اون اتفاقات خوشیامنی که اشاره شد به عنوان برکات و آثار ذکر تو ما ظاهر نشد. علتش چیه؟ علتش اینه که هینه این ذکر دلمون حاضر نبود، حتی ذهنمون حاضر نبود، حواسمون جای دیگه بود، حواسمون سراغ دنیا بود، دلمون بر روی چیز دیگه‌ای بود، زبانمون فقط ذکر ظاهرمون فقط مشغول ذکر بود. خب این ذکر در واقع سازندگی نداره. پایین ترین مرتبه ذکر. مرتبه بعدی ذکر، ذکر معنوی است. مقصود از ذکر معنوی ذکری است که ذاکر علاوه بر اینکه با زبان داره ذکر میگه، فکر و ذهنش هم به معانی اون چه که میگه مشغوله. یعنی اگر دارم نماز میخونم توجه دارم در چی دارم میگم، میگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، به معنای اون چه که دارم میگم توجه دارم اینه گفتنش. اینجا هنوز دل ذاکر نیست ولی لااقل فکر مشغول شد به معنای ذکر، توجه به معنای اون چه که میگه داره. خب برای این که ما بتونیم فکرمون رو متمرکز کنیم که لااقل فکر مشغول معانی ذکر باشه، تمرینی که میشه کرد اینه که اول کار آدمایی که خیلی حواسشون این برون بر میره شکل خود الفاظ رو در نظر بیارن و توجهشون رو سعی کنن متمرکز کنن به شکل الفاظ. یعنی اگر بگم یا الله، خود واژه نوشته شده ی الله رو تو ذهن بیارن و توجهشون رو متمرکز به اون واژه بکنن. دقت کردین؟ اینجوری تمرین کنن که ذهن پراکنده نشه، بعد کم کم از لفظ منتقل بشن به معنای اون و فکر رو متمرکز کنن تو معنای اون لفظ. خب ذکر معنوی دیگه شروع میکنه به برکات و آثار ذکر رو ظاهر کردن. اگر ذکر معنوی با روح، با اخلاص، با توجه لازم گفته بشه، سازندگی های زیادی داره. یکی از آثار مثبتش که قبلا هم تو بحث یقین صحبت کردیم، ایجاد یقین در انسان، یعنی ارتقاء مرتبه ایمان انسان به یقین. یادتونه گفتیم یکی از کارهایی که برای رسیدن به یقین میشه کرد اینه که وقتی یه چیزی رو از نظر عقلی بررسی کردیم، درستیش برای عقلمون مسلم شد، اون چیز رو بارها و بارها برای خودمون تکرار کنیم، بازگو کنیم. این تکرار و تلقین مکرر به خیشتن انسان رو به یقین میرسانه. یکی از آثار سازنده ذکر معنوی این است که انسان رو به یقین میرسانه. رمز تکراری هم که تو از کار هست همینه. این که موقع ذکر گفتن ذکر رو تکرار میکنم، یعنی مثلا نماز خودش ذکره، در شبانه روز ببینید تکرار میشه، در داخل هر نمازی از کاری بارها گفته میشه، یا تو از کار مستحبی مثل تسبیحات از زهرا سلام الله علیها تکرار وجود داره، 34 بار الله اکبر رو تکرار میکنید، 33 بار الحمدلله سبحان الله. رمز این تکرار همینه، یعنی دارید اون حقیقت رو که عقلا باور قبولش دارید، باورش دارید، دارید منتقلش میکنید به دل و تلقین میکنید به خیشتن تا به مرتبه یقین برسید. خب این یکی از آثار سازنده ذکر معنوی است که انسان رو به مرتبه یقین میرسونه که بالاترین مرتبه ایمانه، و کسی که به یقین راه پیدا کرد باب شهود براش باز میشه، پر حجابهای در واقع عالم از جلوی دیدگان دلش کنار میره و به ملکوت هستی راه پیدا میکنه. این یکی از برکات ذکر معنوی است. برکت دیگر ذکر معنوی هم رسوندن و انتقال انسان به مرتبه بالاتری از ذکر، یعنی ذکر قلبی. چون گفتم کسی که تو مرتبه ذکر معنوی هنوز قلبش ذاکر نیست، فقط زبانش داره ذکر میگه و ذهنش هم به معانی اونجا که میگه توجه داره، اما هنوز دل ذاکر نیست. با ادامه این ذکر معنوی کم کم قلب هم ذاکر میشه. اگر بخوام مثال بزنم، این بچه های کوچولو رو که هنوز به زبان نیامدن شما دیدید مادرها چجوری اینا رو به حرف میارن دیگه. مثلا بچه شو خواب بوده دو تختش یا دقلش کرده یا نشوندت شلوی خودش، به شروع میکنه یه واژه رو برای این بچه تکرار کردن. مثلا میگه بگو بابا 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 بابا، اینقدر تکرار میکنه این لفظ رو که این بچه یک بار زبانش باز میشه و میگه بابا. این راه باز کردن زبانه. حالا انسانی که تو مرتبه ذکر معنوی است هنوز طفل دلش زبان نگشوده مثل گویا طفل دل خودش رو نشونده جلوی خودش و بهش میگه بگو الله 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 الله. اینقدر تکرار میکنه این رو تا یک بار این طفل دل زبان میگشاید و قلب میگه الله. وقت میدونید وقتی دل ذکر بگه چه اتفاقی میفته؟ اگر قلب ذکر بگه، یعنی قلب یه دونه الله بگه، میلیاردها الله تو ملک و ملکوت عالم تکرار میشه با او. تمام ملائکه آسمان ها این ذکر رو با او تکرار میکنه، همه ذرات و موجودات عالم طبیعت این ذکر رو با او تکرار میکنه، همه پرندگان آسمان، همه نمیدونم چرندگان صحراها، ماهیان دریاها، همه درختان، همه کوها این ذکر رو با او تکرار میکنه. نمونش هم تو قرآن داریم دیگه، در مورد حضرت داوود که وقتی حضرت داوود ذکر میگفت کوها باش تکرار میکردن، پرنده ها تکرار میکردن. این از آثار ذکر قلبیه. وقتی قلب ذاکر بشه همه عالم ذکر رو با او تکرار میکنه. دیگه چنین آدمی تک تک سلول های بدنش هم دیگه ذکر میکنه، نبضشی که میگیری میزنه میبینی میگه الله الله الله، قلبش رو گوش میکنی میبینی میگه همه وجودش شده. این از آثار ذکر معنوی است که انسان رو به مرتبه ذکر قلبی میرسونه و همه وجود انسان رو ذکر احاطه میکنه وقتی قلب ذاکر شد و همه وجود آدم ذاکر شد. این آدم دیگه خواب ذاکره، بیدار ذاکره، ساکت نشسته ذاکره، ذکر میگه ذاکره، همه وجود ذکر. که حالا یه نمونه این رو بگم براتون، ماه رمضان رو دیدید دیگه، میدونید قلب، قلب مؤمن دو تا سایه انداخته تو این عالم، یه سایه تو عالم مکان، یه سایه تو عالم زمان. سایه دل تو عالم مکان شده کعبه که الان ببینید حاجی ها دارن دورش میگردن این روزا. اون ماکته، اصلش قلبه. قلب خانه خداست، خانه اصلی خدا دل مؤمنه، قلب المؤمنه عرش الرحمن، القلب حرم الله. او کعبه را که ساختن وسط مسجد الحرام ماکته خانه اصلی خداست، خانه اصلی خدا دل مؤمنه. این سایه دل تو عالم مکانه که شده کعبه، سایه دل تو عالم زمان شده ماه رمضان، شهر الله. اون بیت الله، اینم شهر الله. شهر الله سایه دل تو عالم زمانه. حالا نگاه کنید در مورد ماه رمضان پیغمبر اکرم چی فرمود؟ فرمود تو ماه رمضان انفاسکم فیه تسبیح، نفس که میکشید تو این ماه این تسبیح خداست. نومکم فیه عباده، وقتی تو ماه رمضان شما میخوابید خوابیدن شما هم عبادته. این همون سایه ذکر قلبیه که گفتم، تا آدمی که به مرتبه ذکر قلبی رسید خوابم هست ذاکره، بیدارم هست ذاکره، نفس کشیدنش هم ذکره، ضربان قلبش هم ذکره، همه ی وجودش ذکره. این از برکات ذکر معنوی است که انسان رو به مرتبه ذکر قلبی منتقل میکنه. خب دیگه روشن مرتبه سوم ذکر بعد از ذکر معنوی ذکر قلبی است، یعنی توجه دل به حضرت حق. خب این توجه قلبی به خدا باز تو دو سطح قابل تصوره. یه وقت انسان در قلبش متوجه خدای متعاله از دریچه و زاویه یکی از اسماء و صفات الهی، مثلا بیمار به اسم یا شافی خدا متوجه خدا، خودش رو گناهکار میدونه به اسم یا غفار یا تواب خدا متوجه، فقیر و نیازمند و تهی دسته به اسم یا غنی و یا کریم و یا جواد خدا متوجه به خداست. یعنی متوجه به خدا هست از دریچه یکی از اسماء و صفات الهی در دلش. یه مرتبه ذکره، منظور مرتبه بالاتر از این مرتبه ایست که شخص قلبش متوجه به خداست فارغ از هر اسم و صفتی، یعنی به افق بالاتر از عالم اسماء و صفات راه پیدا کرد. توی طرح عالم هستی که یادتونه کشیدم پای تخته، گفتیم ذات اقدس الهی به خودی خود هیچ اسم و صفتی نداره، اسماء و صفات الهی هم از تجلیات ذات هست، و الا مقام ذات مقام لا اسم له و لا رسم له. لذا دل میتونه به مرتبه ای برسه در ذکر قلبی که به ذات حضرت حق فارغ از هر اسم و صفتی متوجه. این در واقع رسید دیگه به اون اوج قله در واقع ذکر، دیگه به خود ذات متوجه فارغ از هر اسم صفت. و اما بالاترین مرتبه ذکر برای انسان ذاکر مرتبه ذکر مدام یا مستمر قلبی است که اصطلاحاً به اون مقام تبتل یا مقام انقطاع میگن. این اسمها رو هم در واقع الهامه از قرآن و ادعیه گرفتن. قرآن فرمود وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، تبتل یعنی قطع کردن بریدن. فرمود اسم پروردگار خودت رو یاد کن و به طور مطلق از هر چه غیر اوست ببر توجه دل بسید. لذا به این مقام میگن مقام تبتل. تو اون مناجات شعبانی امیرالمؤمنین هم این جمله هست که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا موهبت کن به من در بالاترین و کاملترین مرتبه از هر چه غیر توست منقطع بشم و ببرم و یک سره رو به تو بیارم، توجه هم به سوی تو باشه. این که به این میگن مقام انقطاع از این جمله مناجات شعبانی امیرالمؤمنین علیه حال. مقام انقطاع یا مقام تبتل بالاترین مرتبه است. این مقام است که دیگه شخص ذاکر یک لحظه هم غافل از خدا نیست، دائما خودش رو تو محضر حضرت حق میبینه و با همه وجود متوجه ذات حق است. این مقام مقام اولیاء خدا است. به کسی اگر به اینجا برسه دیگه به جمع اولیاء الله میبسه. چنین آدمی اگر یک لحظه رو ضرورت‌های واجب حیاتی درصدی از اون توجه 100% به خدا کاسته بشه، این رو بزرگترین خسارت و گناه برای خودش میشه. در حالی که واجب بود این کارو بکنه، مثل پیغمبر، مثل ائمه. خب اینا تا وقتی زنده بودن بالاخره وظیفه شرعیشون هم این بود که بالاخره یه وقتی به فکر خوردن غذاشون هم باشن، نمیدونم سوال دیگران هم جواب بدن، به فکر نمیدونم مبارزه با ستمگران و ظالمان و گمراهان هم باشن، نمیدونم به فکر هدایت افراد ناآگاه و جاهل هم باشن، بالاخره یه توجهی به عالم کسب. تو اون لحظاتی که ناگزیر میشدن از اون توجه 100%شون به خدا بکاهن، این 100% رو بکنن 90% و 10% این توجه رو بیارن به سمت عالم خلق، عالم کسب، این رو بزرگترین خسارت برای خودشون، بزرگترین گناه. شاید رمز استغفارهای اولیاء خدا یکیش همین باشه. خب این مقام، مقام بسیار بلندی، مقام ذکر مدام و مستمر به قلبی. خب دیگه وقتی کسی به این مقام رسید، دیگه ذکر شروع میکنه نفوذ کردن به لایه‌های عمیق وجود، ای لایه به لایه نفوذ عمیق‌تری میکنه تا اینکه همه هستی ذاکر رو ذکر تصاحب میکنه و اشغال میکنه. این ذکر قلبی از قلب به روح منتقل میشه، از روح به عقل، از عقل به سر، از سر به سر سر، از سر سر به غیب، از غیب به غیب غیب، همه هستی او رو شامل میشه، همه مراتب هستی او رو ذکر در بر میگیره و نهایتاً به دیدار مذکور نائل میشه، به لقاء خدا نائل میشه. یه چیزی از خودش بر جا نمیمونه، ذکر همه وجود او رو گرفته، یه چیزی از شخصیت او، از هویت فردی او، از انیت و انانیت او بر جا نگذاره. این عالی ترین مرتبه یه ذکره. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لا تذکر الله صاحیان ولا تنسه لاقیا، فرمود نه با حالت سهو و بی‌توجهی ذکر بگو و نه خدا رو در حال لهو و در واقع بازی و پوچی به فراموشی بسپار، و از کره و کاملا خدا رو به طور کامل ذکر کن و یاد کن. یوباق و فیه قلب و کلسانک، به گونه ای که دلت با زبانت موافق و همراه باشه وقتی ذکر میگی، و یوتابق و ازمار و اعلانک، و باطن و ضمیرت و مطابق با ظاهر و در واقع پیکرت و باشه. لن تذکره و حقیقت از ذکر حتی تنفی نفس کفی ذکرک و تفقد حافی امرک، فرمود هیچگاه به حقیقت ذکر دست پیدا نکردی مگر اینکه در هنگام ذکر دیگه خودت رو به طور کل به فراموشی بسپاری، خودت رو فراموش کنی و خودت رو گم کنی، دیگه اثری از خودت باقی نمانه در این ذکر. گفت چنان پر شد فضای سینه از دوز که یاد هیچ گم شده است. خب اینم مراتب چهارگانه ذکر. درجات ذکر رو هم به 3 درجه تقسیم کردن. یه مرتبه یا یک درجه ذکر رو میگن ذکر جهری یا ذکر جلیج، یعنی ذکر آشکار، ذکری که آشکارا به زبان انسان جاری میکنه، نام خدا رو با صدای بلند به زبان جاری میکنه، میگه یا الله یا رحمان یا رحیم یا ودود یا کریم. خب چنین ذکری رو هم آدمایی که اطراف هستن میشنن، هم ملائکه‌ای که در واقع مأمورن میشنوند، و هم خدای متعال میشنوند. این ذکر جلی یا جهری. درجه دوم ذکر، ذکر سری یا ذکر خفی قالبیه. در این ذکر دیگه ذاکر لفظ رو به زبان جاری نمیکنه، به خود در واقع معنای کلمه ذکر هم توجه نداره، تنها با قصد در واقع اون مفهوم ذکر در واقع اون ذکر رو بر دل خودش جاری میکنه. به این میگن ذکر سری یا ذکر خفی قالبی. میگن چنین ذکری رو خوب آدمای اطراف که دیگه نمیشه، من جمله زبان جاری نمیشه، این ذکر رو فقط فرشتگان میشنوند و خدای متعال. سومین درجه ذکر که عالی ترین درجه ذکره و عمیق ترین درجه ذکره، ذکر نفسی یا ذکر خفی نفسیه. در این ذکر ذاکر بدون اینکه لفظ ذکر رو به زبان جاری بکنه به مفهوم ذکر توجه داره و با توجه به مفهوم ذکر با قصد اون معنا ذکر رو بر قلب خودش جاری میکنه. این ذکر دیگه چنان عمیقه که حتی فرشتگان هم نمیشنن، این ذکر رو فقط خود خدای متعال میشنن. خب این هم از درجات سگانه ذکر. نکته دیگری که در رابطه با ذکر اشاره کنم، ببینید ما تو این قوس نزول که حبوط پیدا کردیم، از احسن تقویم اومدیم به اسفل سافلین، در واقع هرچی اومدیم پایین تر از عالم وحدت به عالم کثرت رو کردیم، تو عالم وحدت که بودیم یک پارچه توجه به خدا بودیم، هیچی غیر خدا رو نمیدیدیم. ولی وقتی تو این قوس نزول شروع کردیم اومدن پایین تر، هی توجهمون کم کم جلب به عالم کثرت و کثرات شد و از درصد توجهمون به خدا کاسته شد، تا وقتی که به انتهای قوس نزول که از اسفل سافلین رسیدیم دیگه کلن خدا فراموش شد، همه شد اسباب و وسائل، همه شد کثرت ها. حالا تو قوس صعود باید دوباره برگشت به نیروی ذکر، میشه این قوس رو برگشت و رجعت کرد به اون نقطه، یعنی به تدریج هی توجه به عالم کثرت رو کم کرد و به توجه به خدا افزود تا به جایی رسید که کلن ماسب الله رو فراموش کرد و یک پارچه توجه به ذات اقدس الهی شد. ذکر لا اله الا الله تو این امر یه تأثیر ویژه داره، لذا ذکر لا اله الا الله تو دستوراتی که در واقع مربیان عرفانی میدن به شاگردانشون جایگاه ویژه‌ای داره. در واقع با لا الهی که ذاکر میگه توجه به عالم کثرت رو داره قطع میکنه و با اللهی که میگه توجه به عالم وحدت و توحید رو در خودش تثبیت میکنه. اگر این ذکر لا اله الا الله با یه آداب و شرایط خاصی که حالا داره، این ذکر گفتن این ذکر یه آدابی داره، یه روش خاصی داره که حالا دوستانی که ذی صلاح هستند و صاحب اذنند اونها به شاگردانشون تعلیم میدن و اذن میدن که این ذکر رو چه جوری بگه و چه مدتی بگه. این ذکر لا اله الا الله اگر با اون آداب و روش صحیح خودش تکرار بشه، با هر لا الهی فرد یک مرتبه توجه به عالم کثرت داره میبره و با هر الا الله یک مرتبه توجهش به عالم وحدت و مقام الوهیت در واقع قوی تر میشه، بیشتر میشه و از این طریق میتونه این پله های قوس صعود رو یک به یک طی بکنه تا برسه به جایی که دیگه اصلا الهی تو عالم نبینه، فقط الله رو ببینه. دیگه اونجا دیگه ذکر لا اله الا اللهش تموم میشه، دیگه اون ذکر لا اله الا الله تموم میشه، ذکر دیگری میشه. گم آفرینش را همه پی کن به تیغ لا اله تا جهان صافی شود سلطان الا الله. خب نکته دیگری که در وقت ذکر بهش اشاره کنیم اینه که چی میشه آدم خدا رو فراموش کنه تو زندگی. مانع اصلی ذکر و یاد و توجه به حضرت حق چی؟ ببینید آدم کی یه چیزی رو فراموش میکنه؟ وقتی که نبینتش دیگه، خب از دل برود هر آنچه از دیده برود. وقتی آدم یه چیزی رو یه مدت طولانی ندید کم کم فراموشش. خب چی میشه آدم یه چیزی رو نمیبینه؟ در دو حالت ممکنه آدم چیزی رو نبینه. یکی این که فاصله من با اون چیز اونقدر زیاد میشه که دیگه او از برد دید من خارج میشه، دیگه من نمیتونم او رو ببینم و بعد از مدتی ندیدن او رو به فراموشی میسپارم. حالت دوم اینه که نه، از برد دیدم خارج نیست، اتفاقا در نزدیکی من اون چیز، ولی بین من و اون چیز یه حجاب و مانعی وجود داره. وقتی اون پشت یه دیواری قایم شده، پشت یه پرده قایم شده، یه پاچه یه دفتن باشه ولو در نزدیکی منه، اما من اون چیز رو نمیبینم. در این دو حالت آدم چیزی رو نمیبینه و بعد از مدتی که ندیدش او رو فراموش. حالا ببینید هیچ یک از این دوتا در مورد خدای متعال صدق نمی کنه. اولا خدای متعال دور نیست از ما که بگیم اونقدر دوره که از برد دید ما خارجه و در اثر این که مدت ها او رو نمی بینیم در اثر دوری او رو فراموشش میکنیم. خدا دور نیست از ما. فرمود نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به انسان نزدیکتریم، از شاهرگ انسان به انسان نزدیکتریم، از اینم نزدیکتر. فرمود ان الله یحول بین المرء و قلبه، فرمود خدا بین انسان و دل انسان حائل میشه، یعنی از دل تو هم به تو نزدیکتر، بالاتر از این. فرمود و فی انفسکم افلا تبصرون، آقا من در درون خود تو هستم، نگام نمی کنم. دقت کردی؟ از خدا دور نیست. اذا قرآن فرمود به پیغمبر اکرم، فرمود اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، فرمود وقتی بندگان من در مورد من خدا از توی پیامبر سوال می کنند، نگفت تو به اونها بگو خدا به شما نزدیکه، خود خدا مستقیما اومد به سوال کننده ها گفت چی؟ گفت انی قریب، گفت من به شما نزدیکم. یعنی من اینقدر به شما نزدیکم که حتی نوبت به این نمیرسه که پیغمبر بیاد پیغام من رو به شما منتقل کنه، خودم اینقدر به شما نزدیکم که خودم به شما جواب میدم. شما به پیغمبر گفتی ولی من جواب رو مستقیما به خودتون میدم، میگم این از خدا نزدیک دور نیست. گفت دوست نزدیکتر از من به من نیست، خدا دور نیست. توی اون مناجات سحری زیبا و عاشقانه امام سجاد علیه السلام، خدا میدونه چیه مناجات ماه رمضان سحری هست که ابو حمزه سومالی رو روایت کرد، یکی از جمله های مناجات اینه، به خدا عرض میکنه امام سجاد ان الراحل الیک قریب المسافه، ای محبوب من، ای معبود من، اون کسی که میخواد به سوی تو سفر کنه خیلی راهش نزدیکه، دور نیست از تو، خیلی نزدیکه به تو. پس خدای متعال دور نیست از ما که به خاطر اینکه در اثر دوری نمیبینیمش به تدریج او رو فراموش. حالا دوم گفتیم چیه؟ اینه که یه چیزی نزدیک آدم باشه ولی یه حجابی بین ما و مانع شده باشه که اون. این حالت دوم هم در مورد خدا صادق نیست. چرا؟ چون خدای متعال برخیشتن حجاب و پرده ای نکشیده که قلب رو نبینه. در ادامه همون جمله دعای سحری امام سجاد فرمود ان الراح الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک یا اعمال دونک، هر دو جور روایت شده. فرمود خدایا و تو حجاب و پرده ای هم بر خویشتن نکشیدی که خلق تو رو نبینند، علاوه بر اینکه نزدیکی و مسافت بین تو و کسی که به سوی تو میخواد سفر کنه بسیار کمه، حجاب و پرده ای هم بر خویش نکشیدی که خلق تو رو نبینه، خودت رو آشکارا در معرض دید قرار بدی و با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو رو. پس چه شده که خلق تو رو نمیبینن؟ انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک یا اعمال دونک، همون تو حجاب و پرده ای بر خویشتن نکشیدی جز این نیست که اعمال زشت و معصیت آمیز خلق یا اعمال و آرزوهای دور و دراز دنیوی خلق پرده ای شده در برابر دیدگان دلشون که نمیگذاره تو رو ببینن، بلا تو حجاب و پرده بر خود نکشیدی. و قول حافظ مفتیه گفت حجاب و پرده ندارد کمال یا ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی. این غبار معصیت، این غبار آمال و آرزوهای دور و دراز دنیوی رو بنشان تا نظر توانی. حالا بزرگترین معصیه و زشت‌ترین خصلتی که میتونه قطورترین حجاب رو بین ما و خدا ایجاد کنه و ضخیم‌ترین پرده رو بر دیدگان دل ما بندازه که دیگه خدا رو نبینیم و به تدریج خدا رو فراموش کنیم، خودبینیه، خودخواهیه. این خودبینی و خودخواهی اصلی ترین حجاب بین ما و خدا است. تا وقتی آدم خودش رو میبینه خدا رو نمیبینه، تا وقتی خودخواه خدا خواه نیست، تا وقتی خودبین خدا بین نیست، گفتیده خودبین خدا بین نبوده. آیه اصلی محجوبیت از خدا خودبینیه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه، فرمود بین خدا و خلقش هیچ حجابی جز خود خلق نیست. به قول حافظ گفت میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. پس این منیت ماست، این انانیت ماست که حجاب اصلی بین ما و خدا هست. گفت خودبینی و خودرایی در مذهب رندان نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خود. و بنابراین اگه کسی بخواد خدا رو ببینه، راهش اینه که خودش رو نبینه، از حجاب خودش عبور کنه. بنابراین اگر کسی بخواد خدا رو ببینه، دیگه باید از خودبینی نجات پیدا کنه. حجاب اصلی بین ما و خدا که منجر میشه به فراموش کردن خدا در زندگی، خودبینی ماست. حافظم قشنگ گفتیه، گفت روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه بود باد ببر. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گویا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. از ریشه این منیت ما و انانیت ما رو ببر تا یک پارچه فقط رو ببین. خب دیگه بحث ذکر رو همینجا ختم میکنیم.